آدینه 23 فروردین 1398 خورشیدی برابر است با 12 ماه آوریل 2019 میلادی. خانم و آقایان، هموطنان، همزبانان، هر جای دنیا که هستید، صمیمانه‌ترین درودهای من و همکارم آقای سپهر خسروی کارگردان فنی برنامه را بپذیرید. مژده‌ای دارم برای دوستداران صحبت‌های آقای دکتر عباس میلانی که همونطور که اطلاع دارید هفته قبل لطف کردم و اجازه دادن که این هفته هم مزاحمشون بشم. فرصت زیادی نداریم، من سعی میکنم خیلی کوتاه به مسائل روز اشاره بکنم در امریکا و بعد بنشینیم پای صحبت‌های ایشون. عرض کنم حضورتون که موضوع درگیری بین مسئولین جمهوری‌خواه، حزب جمهوری‌خواه و دموکرات ادامه داره. آقای بار، دادستان منتخب آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، که سوابقی رو که ازش منتشر کردن نشانگر این هست که در زمان بوش هم ایشون وقتی که دادستان امریکا بودند سعی کردن به مسائلی رو در واقع روپوش بگذارن و الان هم گزارش مولر رو میگویند که نمیتونن به تمامه در اختیار مجلس نمایندگان بگذارن، که خود این قوقایی به پا کرده و خانم پلوسی میگوید که آقای بار دادستان امریکاست نه دادستان آقای ترامپ. مسئله دستگیری یعنی بیرون کردن آقای جولیان آسانج از سفارت اکوادور در لندن و دستگیر کردن او توسط پلیس لندن و ماجراهای پیش رو که میتونه آغاز یک جنجال دیگری باشه بین طرفداران او که طرفدار آزادی بیان هستند و مخالفین او که میگویند او نوعی خیانت کرده به امریکا و با اسنادی که مربوط بوده به اسناد سری رو که مربوط بوده به اقدامات جنگی امریکا در خاورمیانه به خصوص و سایر افشاگری ها در مورد انتخابات 2016 و حرکاتی که باعث شده او را از سفارت اکوادور بیرون برانند، به این دلیل که در راهروهای سفارت اسکیت بازی می‌کرده، سر و صدا می‌کرده، گربه‌ای داشته که اونجا خیلی خرابکاری می‌کرده و خلاصه مسائل دیگه‌ای که زله کرده مسئولین سفارت اکوادور را. البته مسئولین سفارت اکوادور گفتن که او رو به خاطر مسائل پزشکی که داشته و در خطر بوده خواستن که از سفارت بره بیرون. او در طی این مدت کنفرانس هایی میگذاشت برای مطبوعات و رسانه ها از طریق بالکن این سفارت و کماکان به کار خودش ادامه میداد. طرفدارانش و مخالفینش دو نظر مخالف دارن. عده‌ای همین طور که عرض کردم آزادی بیان رو بیان مطرح میکنن و میگویند که اگر او تحت تعقیب قرار بگیره باید بسیاری از رسانه های دیگری هم که تأسی کردن از اخباری که اون منتشر میکرده، این شخص استرالیایی الاصل که از 16 سالگی به حک کردن برنامه های اینترنتی پرداخته بوده، امروز تکلیفش معلوم نیست و میگویند که او یک جانبه و گاهی با جهتگیری و به خصوص طرفدارانی که داشته از دست داده وقتی که با روسیه و روسها همکاری کرده. من وقت برنامه رو نمیگیرم، صحبت زیاده، اگر فرصتی شد در پایان برنامه مطالب دیگر رو به عرضتون خواهم رسوند. میرویم به دیدار جناب دکتر عباس میلانی که جلسه دارن و فرصت کوتاهی داریم در خدمتشون باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام از من قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور.
بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر، شروع میکنم از گرفتاریایی که در مملکتمون هست. جلسه قبل صحبت کردیم، گویا این مسئله سیل‌ها و بارندگی‌های خیلی شدید ادامه داره در نقاط مختلف و پیش‌بینی‌های زیادی میشه در این زمینه. خساراتی که وارد شده فوق‌العاده زیاده و صحبت‌هایی که مقامات دولت آقای رئیس جمهور ایران و رهبر عالی قدر میکنن به کلی مغایر اون چیزهایی است که ما در فضای مجازی میبینیم از طرف مردمی که با این مصائب و گرفتاری ها روبرو شدند. برنامه هایی رو میبینیم از آقای نوریزاد که رفته به این نقاطی که سیل برده و صدمه زده و این که واقعا میزان کمک و همراهی و به اصطلاح رساندن غذا و مواد دارویی و اینا به کلی مغایر اون چیزی است که مقامات اعلام میکنن. چیه نظرتون؟
واقعا به نظر من اولا خیلی جای تاسفه برای این که صدها هزار میهن عزیز ما و اکثرشون از فقیرترین اقشار جامعه تمام زندگیشون از دست دادن، زابرا شدن، تمام زراعتشون زیر آب، جاده هایی که به اصطلاح به دستور آقای خامنه‌ای با سیاست مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، رهبری بسیجی جهادی ساخته شده، همه رو آب برده. جاهایی که آب اونها رو نبرده، ساختمان هایی که سپاه به زور ساخته، در مسجد ساخته، در رودخونه ساخته، در شهر ساخته، همه باعث ازدیاد نتایج یک بارانی که واقعا یه پدیده شگفت نیست. باران رو اینها سبب نشدن ولی قطعا ویرانی رو اینها مسببش هستن و تشدید بیماری رو در واقع ویرانی رو مسببش هستن. و به نظر من حتما این به یک بحران حتی جدیتر از اون چه که الان هست خواهد انجامید. آب های کمی فروکش بکنه، مردم شروع خواهند کرد و سوال ها رو مطرح خواهند کرد. مسئله قضایی در آینده نزدیک به طور جدی خواهد شد. ارقام واقعی کسانی که جان از دست دادن، خونه از دست دادن، مجروح شدن بیرون خواهد آمد. اینها هنوز به رغم واقعیت های مکرری که آدم های مختلف در موردش صحبت کردن، میگن در شیراز 20 نفر کشته شده، ارقامی که در اومده از منابع خود شهر شیراز تعداد کشته شدگان دروازه قرآن رو نزدیک به 300 نفر میگن و هر روز معلوم میشه که واقعا این رهبر و کسانی که دور و برش هستن کاملا سرشون رو در شن کردن و یک در یه عالم خیالی زندگی میکنن و متوجه نیستن که مملکت رو داره آب الان میبره و قبل از اینکه مملکت رو آب ببره سیاست‌های بیکفایت اونها کشتی مملکت رو به گل نشونده و واقعا یک بحران اساسی است. و هیچ کسی هم در جهان انقدر این رژیم فاسد بوده، انقدر مزاحم بوده، انقدر دروغ گفته، انقدر ریا کرده که هیچ کسی هم عملا به کمک ایران نمیاد. من شگفت زدم، غم انگیزم واقعا از این که اروپایی ها، روسا، چینیا، همه کسانی که به اصطلاح طرفدارای اینها هستن، شیعیان عراقی که به اصطلاح طرفداران اینها هستن، امروز میخوندم که دستگاهشون رو بدون اجازه وارد مرز ایران کردن، شروع کردن در مرز ایران سدسازی کردن که نذارن آب به عراق برسه. یعنی یک فلاکتی اینها ایجاد کردن و تنها تاونش رو مردم میدن و اینها هر روز در نهایت واقعا وقاحت واقعیت ها رو انکار میکنن و فکر میکنن که راه به همین روال ادامه خواهد یافت. به گمان من ادامهش به این شکل حتما مشکل، این یک تکونه به گمان من عظیمی به جامعه خواهد داد. مردم شروع خواهند کرد پرسیدن در مورد اینکه چرا این بلاها بر سر ما میاد، چطوره که خونه ها رو در سوریه و لبنان زودتر از کرمانشاه برای زلزله زدگان میسازن، چطوره که ویرانی های سوریه و لبنان و عراق رو زودتر از ویرانی های بم درست میکنن. این همه در مورد بم کار کردن، این همه صحبت کردن، نصفش هنوز ویرانه است. اینها سوالایی است که مردم خواهند کرد. مستقیما مسئول اصلیش آقای خامنه ای است، برای اینکه بیش از هر کس قدرت داره، بیش از هر کس در سپاه، در ارتش در اقتصاد مملکت، در اوقاف مملکت، در این شرکت هایی که از مردم به زور مصادره کردن دست داره و میتونست اگر کوچکترین بصیرت و کفایتی داشت مملکت رو از این پیچ وحشتناک، این پیچ های وحشتناک به طور متفاوتی بگذرونه. و متاسفانه در هر تصمیم اساسی استراتژیک، در هر تصمیم اساسی استراتژیک، از قضیه اتمی بگیرید تا قضیه باز کردن دست سپاه در اقتصاد ایران بگیرید تا باز کردن دست سپاه و بسیج در دانشگاه ها بگیرید، هر کدوم رو نگاه میکنید تصمیماتی که گرفتن بالمعال فاجعه برای ایران بوده و هیچ کسی پاسخگو نیست. یک نفر از کسانی که این تصمیمات رو گرفتن و اجرا کردن در گذشته، از رضاییش بگیرید تا بقیه مرده آقا، هیچ کدومشون تونی برای این تصمیمات غلط نداد، نه تنها ندادن بلکه همه در جاهاشون موندن، مراتب بالاتر هم گرفتن. اینها رو مردم ایران میدونن و دیر یا زود به نظر من مؤاخذه خواهم کرد.
دکتر میلانی، گفته میشه که این نقاطی که سیل آمده و خونه های مردم رو ویران کرده دیگه قابل زیست نیست، یعنی اونجاها نمیتونن مجددا خونه هاشون رو بنا کنن و باید به جاهای دیگه کوچ کنن و هیچ برنامه ریزی، هیچ پیشبینی، هیچ چیزی در این موارد نه حالا نه در قبل نشده و معلوم نیست که سرنوشت این افرادی که خونه هاشون رو از دست دادن و تعداد بیشمار هست که میبینیم توی همین فضای مجازی که چطور مردم دارن از این امکانات استفاده میکنن که منعکس بکنن نظرشون. دکتر میلانی، داریم دوستانی همینجا در بین خودمون، کسانی که احتمالاً شما هم باشون روبرو میشید و میشناسید، که هنوز تعریف و تمجید میکنن از جمهوری اسلامی و وقتی صحبت همین مصیبت سیل پیش میاد میگن امریکا با اون عظمتش هنوز در جاهایی که سیل آمده و جزء خاک امریکا بوده هیچ اقدامی نکرد و کمک رسانی نکرده. خب وقتی اونا نمی کنن، و البته این قیاس ها همیشه هست در مورد خشونت ها، وقتی پلیس کسی رو به قصد مرگ میزنه یا میکشه میگن مگه امریکا پلیس امریکا نمیزنه. این قیاس هایی که به نظر من خیلی مسخره است، برای اینکه اگر اینا بده خیلی خوب، بدی این به جای خودش است، ولی این توجیه نمیکنه کار اونا رو. چیه نظرتون راجع به این دوستانی که با تمام این مصیبت هایی که سر ما آمده تجلیل میکنند اقداماتی رو که این رژیم انجام داده، مخصوصا اونایی که غرب ستیز هستن و دارن از تمام مزایای این غرب هم استفاده میکنن؟
منم در شگفتم، من منطقشون رو واقعا نمیفهمم. یه دی خب میدونم که حقوق بگیر این رژیم هستن و در خارج هم کم نیستن از اینها، چه رانت مستقیم بگیرن چه رانت غیر مستقیم بگیرن. مثلا فکر میکنن در ایران خونه دارن، فکر میکنن در ایران ملکی دارن، نمیخوان با رژیم طرف بشن. اونها خب آدم منطقش رو گرچه نمیپذیره ولی میفهمه. ولی اونهایی که یه چنین وابستگی ها و چنین رانت هایی رو ندارن، من از لحاظ منطقی واقعا سعی میکنم بفهمم، نمیفهمم. ایراد ها درسته، کاملا برخورد مثلا آقای ترامپ با سیلی که آمده در پورتوریکو، برخوردی که با پورتوریکو میکنه قطعا برخورد نادرستی است و باید باش برخورد کرد و در آمریکا باش برخورد میکنن. این آزادی وجود داره که باش برخورد بکنن. ولی ابعاد این ماجرا، درسته در آمریکا خشونت پلیس هست، ولی در آمریکا نداریم. درسته، دوباره برگردیم به مقدمه که شما گفتید، بله آقای بار که الان وزیر دادگستری است قطعا خطاهای جدی کرده در گذشته و یه کنگره هم هست که داره به این خطاها رسیدگی میکنه، ولی آیا در ایران کنگره هست که بتونه رئیسی رو بکشه پای محاکمه؟ یه روزنامه‌ای در ایران هست که جرأت بکنه پرونده رئیسی رو در بیاره و نقشش رو در قتل نزدیک 4000 نفر روشن بکنه؟ آیا کسی هست که بتونه جرأت بکنه به آقای خامنه‌ای بگه که چطور چنین کسی رو که یک چنین پرونده‌ای داره و به غیر از سوریه و روسیه و شاید عراق جای دیگه جرأت نداره حرکت بکنه، سفر بکنه، اینکه به احتمال قوی مثل این مستبد برافتاده سومالی بازداشتش میکنن به عنوان مجرم علیه حقوق بشر، جانی علیه حقوق بشر. ببینید اون در ایران این امکانات وجود نداره. به علاوه ایران مملکتی بوده که یک امکان کاملا متفاوت بودن براش وجود داشته، با آمریکا مقایسهش نمی‌کنم، با ترکیه مقایسهش می‌کنم، با کشورهای اطراف ایران مقایسهش می‌کنم، با کره مقایسهش می‌کنم، با تایوان مقایسهش می‌کنم. این کشور رو اینها تحویل گرفتن بدون جنگ، بدون هیچ نوع ویرانی، و ازش یه ویرانه ساختن، ازش یه ویرانه ساختن که از لحاظ اقتصادی در آستانه کاملا نابودیه. ما دیروز اینجا یه سخنرانی داشتیم آقای دکتر افخمی در مورد این کتاب واقعا درخشانی که در مورد وضع ایران، وضع وبا و آنفلوانزای اسپانیایی و قحطی بین 1880 تا 1920 نوشتن. واقعا شگفت‌انگیزه وضع ایران، فلاکت ایران. جمعیت ایران در 1914 18 میلیون بوده، در 1918 جمعیت ایران نزدیک 11 میلیون بوده، یعنی یه چیزی نزدیک یک چهارم جمعیت حداقل در نتیجه این بیماری ها و قحطی و جنگ کشته شدن. در 1885 وقتی وبا به تهران میاد 10% جمعیت تهران، یعنی چیزی نزدیک 20,000 نفر کشته میشن. دو سال بعد از آمدن رضا شاه وقتی دوباره وبا به ایران میاد 700 نفر کشته میشن. وبا رو در ایران در 1927 بهتر کنترل میکنن تا در روسیه، در شوروی. اینا یه چنین مملکتی رو در 1978 تحویل گرفتن. ببینید الان به چه مرحله رسیده. 10% جامعه به یک روایتی برام و گزارش های خود اینها در مجلس معتاد هستن. الان معلوم نیست این سیل ها وقتی که عقب بشینه چه بیماری هایی رو ممکنه با خودش بیاره. فقط ویران کردن مزاره نیست، فقط ویران کردن خانه ها نیست. در آفریقا در نتیجه بعضی از این سیل هایی که اخیراً اومده وبا اومده دوباره. یک کسی اتفاقاً دیشب از آقای دکتر افخمی پرسید، گفت امیدش این است که بیماری های اونچنانی نخواهد آمد، برای اینکه اینها بعد از سال 2006 فکر کنم که یه حمله وبا دوباره در ایران شد، اینها آبها رو کلوریزه کردن، درش کلور زدن و احتمال اینکه از طریق آب این بیماری ها بیاد کمتره، ولی اصلا معلوم نیست و نمیپذیرن.
ولی دکتر میلانی ببخشید
پر روی خوزستان وقتی که کسی باش مقابله میکنه میگه چی کار کردی، به یارو میگه بی تربیت، پاسداراش خلش میدن، مسخرش میکنن. خجالت داره یه چنین کسی در ایران مسئولیت داره، ولی اون این رفتار رو میکنه برای اینکه در سطح بالاتر این رفتار رو میکنن، رئیس جمهور این رفتار رو میکنه، رهبر این رفتار رو میکنه، فرماندهار سپاه این رفتار رو میکنن. دیر یا زود کارت به استخون میرسه.
دکتر میلانی در تایید صحبتایی که فرمودید برای احتمال بیماری های بد، الان مسئله قاطی شدن فاضلاب ها با آب رود سیلاب ها هست و اینا، که هیچ چیزی نیست، معلوم نیست که به کجا بیانجامه. آقای دکتر میلانی در مورد اعلام یکی از آخرین اقداماتی که پرزیدنت ترامپ کردن برای جلوگیری از کارهای جمهوری اسلامی، تروریست اعلام کردن سپاه، که عده‌ای از طرفداران رژیم فریاد برداشتند که این بی سابقه است و قوای نظامی یک مملکت رو، نیروی نظامی و دفاعی یک مملکت رو نمیشه تروریست اعلام کرد، این کار خلاف رویه است و جنجالی از این طریق به راه انداختن. و متعاقب همین ممنوعیت‌های جدید، امروز همین صبح امروز من شنیدم پست دولتی انگلستان اعلام کرده که بسته‌ها و پست‌های ایران رو تحویل نخواهد داد و داره برمیگردونه به فرستنده‌ها. چیه نظرتون؟
من فکر میکنم تصمیم آقای ترامپ در مورد تروریست خوندن سپاه یه تصمیم نادرستی است، نه به خاطر اینکه سپاه فعالیت‌های تروریستی نکرده، نه به خاطر اینکه سپاه فعالیت‌های عمیق تروریستی نکرده، نه تنها در منطقه بلکه علیه ایرانی‌ها، نه سپاه در مورد مردم ایران در داخل ایران فعالیت‌های تروریستی کرده. اطلاعات سپاه به طور روزانه مردم ایران رو گروگان میگیره، اقتصاد ایران رو گروگان میگیره، سرمایه‌دارها رو گروگان میگیره، ترکشون میکنه. به همین خاطر من توهمی ندارم که سپاه فعالیت‌های تروریستی کرده و سپاه خود فعالیت‌های تروریستی کرده، ولی اعلامی که آقای ترامپ کردن به نظر من حاصلش فقط حداقل در کوتاه مدت تقویت سپاهه، برای اینکه هم وجاهت قانونی یک چنین اعلامی کاملا روشن نیست، اونهایی که اهل شعار نیستن و این مسائل رو از منظر به اصطلاح حقوقی بررسی میکنن، اون وجاهتش اینکه آیا میشه یک چنین کاری کرد، حتی اگر یک دولتی این کارها رو کرده باشه، برخی از فعالیتاش فعالیت‌های ارتشی این کار رو کرده باشه. دو اینکه عملاً به نظر من یا این یه حرف تو خالیه، یه حرکتی بود برای کمک به آقای نتانیاهو، کمکی بود برای آقای محمد بن سلمان و بعدش عملاً کاری نخواهد شد، چون خب اون به نظر من واضحه که سیاستی که فقط کمک به نتانیاهو مرادش باشه یا بن سلمان مرادش باشه برای آمریکا و برای ایران سیاست نادرستی. اگر هم تصمیم بگیرن که عملا این کار رو بکنن، یعنی اگر ببین الان در عراق 2000 تا قدس و سپاه پاسداران در اونجا هستن، چند هزار هم سرباز آمریکایی هستن، اینا هر دفعه هم دیگر رو ببینن و بر اساس این قانون جدید، هم ایران قانون گذارنده که سنکام تروریسته، هم اینا گفتن که اونها تروریستن، اینا باید به هم تیراندازی بکنن، اون ممکنه به یک جنگی بکشه که به نظر من دوباره نه به نفع ایرانه نه به نفع آمریکاست. بخش اعظم تا اونجایی که من میفهمم و دیدم بخش اعظم ارتش آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، سازمان سیا، بروکراسی وزارت امور خارجه با این تصمیم به دلایلی که عرض کردم موافق نیستن. تقریبا تمام تشکیلات سپاه قبل از این در لیست نهادهای تروریستی بود، قدس قبل از این در این لیست نهادهای تروریستی بود. به نظر من سیاست مثلا درستر کاملا این می بود که مثلا وزارت اطلاعات سپاه رو معین میکردن، اطلاعات سپاهی که جان ملت ایران رو به ستوها برده، تمام این فعالیت های تروریستی که در داخل کرده مستقیم مسئولش سپاه، اطلاعات سپاهه. اون به گمان من هم وجاهت قانونیش کمی روشنتر بود، هم معلوم بود که یک قدم جدیست در راه مقابله با یک بخشی از این رژیم که هم مردم ایران رو در واقع به طور به شیوه تروریستی گروگان گرفته، در مفهوم واقعی این هم مردم ایران رو گروگان گرفتن و تهدید میکنن که اگر با ما مقابله بکنید ایران رو سوریه میکنیم، تهدید میکنن که باید از ما حمایت بکنید چون ما در مقابل داعش وایسادیم. بخشی از ایجاد داعش از طرف عربستان و از طرف بعضی از کشورهای دیگه این منطقه، کمکی که به ایجاد داعش کردن برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی که شما داشتید در منطقه می‌کردید، حمایتی بود که از رادیکال‌های سنی شیعه می‌کردید. و همین خاطر وضع واقعاً به گمان من با این سیاست یا به جنگ نزدیک شد میشه که به نظر من فاجعه است. من اصلا دلم نمیخواد در ایران جنگ بشه و فکر نمی کنم آقای ترامپ میخواد جنگ بشه. من فکر نمی کنم حتی خود آقای ترامپ میخواد در خاورمیانه جنگ تازه‌ای با ایران ایجاد بکنه. به همین خاطر منطق اون سیاست رو من واقعا برام اصلا مگر اینکه یه حرکت تبلیغاتی بود برای کمک به آقای نتانیاهو و به بن سلمان که سیاستشون در یمن بحران عجیبی خوده. 1 میلیون بچه در یمن، 1 میلیون دیشب در این سخنرانی آقای دکتر افخمی میگفتن در خطر مرگ هستن، با احتمالا با وبا دست و پنجه نرم میکنن و سازمان بهداشت جهانی میخواد مثلا واکسن ضد وبا برای اونجا بفرسته، نه دولت مدافع هم دل با عربستان اجازه میده اینها بیان، نه حوتی ها میخوان اجازه بدن، برای اینکه اونا میگن اگر واکسن ها رو میخواین بدید به ما باید چیزهای دیگه هم بدید. هر دو طرف جان مردم رو، جان صدها هزار فرزند بیگناه رو در این وسط گروگان گرفتن.
آقای دکتر میلانی، در مورد سودان، این انتخاباتی که شد که یه دیکتاتوری که چندین و چند سال روی کار بود با تلاش مردم و اقداماتی که شد و کودتای نظامی در اونجا برکنار شد و فعلا تحت نظر هست و گفتن که او رو حاضر نیستن به کشورهای دیگه تحویل بدن یا بذارن محاکمه بشه، خودشون میخوان اقداماتی بکنن. ولی مثل این که مردم سودان هم از چاله در آمدند و بر چاه شدن، چون گویا این حکومت جدیدی که گفته ما نمیخوایم حکومت دستمون باشه و فقط 2 سال خواهیم بود و بعد خواهیم رفت، میخواد قدرت رو به دست بگیره و گفته میشه که شاید بدتر باشه از نظر دیکتاتوری از حکومت قبلی سودان. چیه نظرتون؟
من تا اونجایی که میدونم، من فقط به عنوان علاقه من دنبال کردم، تخصص ویژه‌ای در مورد سودان ندارم، ولی تا اونجایی که من دنبال میکنم به نظرم هنوز معلوم نیست که ارتشی‌ها بتونن خط خودشون رو جا بندازن. این امروز میخوندم که اون به اصطلاح جوامع، اون هیئت متشکل انجمنهای حرفه‌ای کشور که در واقع فعال مایشای این ماجراها بودن، گفتن که این برای ما قابل قبول نیست و دارن مذاکراتی میکنن. امیدوارم که مذاکرات به یک انجامی برسه، ولی اگر نگاه بکنید یه حرکت جالبی داره اتفاق میفته. این دست انداز هم اونجا هست، هم در الجزیره هست، ولی در الجزیره شروع شده، در سودان شروع شده و هیچ معلوم نیست که ادامه پیدا نکنه. این دولت‌های مستبد خیلی به نظر ضربه ناپذیر میرسن دیگه، خیلی به نظر قدر قدرت میرسن تا اینکه سقوط میکنن، و وقتی که سقوط میکنن معلوم میشه که چقدر پوشالی بودن و چقدر پایه‌های قدرتشون سست بود. من فکر میکنم من اگر یک رهبر مستبد در خاورمیانه بودم که کارم مادام العمر می‌داشتم، حتما این روزا با نگرانی بیشتری می‌خوابیدم، برای اینکه موج داره احتمالاً حرکت می‌کنه در جهت مؤاخذه کردن از کسانی که قدرت مستبد دارن، به خصوص در سودان. دوباره ببینید، در آغاز این واقعا قاتل دیگه، یعنی کشتارهایی که این سبب شده، اون کشتارهای چند صد هزار نفری که این باعث شده در دارفور اینا، واقعا این لکه ننگیست. ولی اونها رو یه مقداری در آغاز با کمک آقای ترابی که به اصطلاح منادی یک نوع اسلام روشنگرا بود و اسلام میان رو بود انجام میداد. بعد البته باش فاصله گرفت. آخر ماجرا رو من هنوز نه در الجزیره برام مطمئنم چی میشه نه در سودان.
آقای دکتر مثل همیشه سوال زیاده، من سعی میکنم چون میدونم شما جلسه دیگری دارید و شرکت بکنید در مورد، یعنی این سوالی است که هر بار که من با شما صحبت میکنم یا با سایر سرورانی که لطف دارن به این برنامه، این سوال مطرحه که نابسامانی هایی که در ایران وجود داره خارج از هر استاندارد و هر تصوری است که ممکنه و هنوز این رژیم باقی مونده با نمایشات عجیب و غریب از سپاهیانش و اون کارهایی که میکنه و تهدیدهایی که میکنه و رجزخانیهایی که میکنه، کماکان داره به حیات خودش ادامه میده و سالهاست که هر بار وقتی که مسائل بد و بدتر شده پیشبینی شده که این رژیم دیگه نمیتونه روی پا بایسته. بازم میگم این سوال رو مکرر از خود جناب عالی هم من مطرح کردم، تا کجا باید صبر کرد؟ تا کجا فکر کنید پیش بره این قضیه؟ تا کجا میتونه این رژیم مقاومت بکنه و از بین نره؟
منو میدید پیشگویی کار پیامبرانه، پیشبینی کار علمه. در واقع من پیشگویی نمیتونم بکنم زمانش کیه، ولی پیشبینی میکنم که این وضع به این شکل قابل دوام نیست و دلیلی که این دفعه این توبه میری به قول ما ایرانی ها توبه میری های قدیم نیست، اینی که این بحران اقتصادی که تازه قبل از این بحران جدید سیل و تبعاتش پدید آمده بود، نتیجه 40 سال سوء مدیریت و چپاول و بی تدبیری و بی کفایتی. شما از جمعیت بگیرید تا مسئله آب بگیرید تا مسئله کشاورزی بگیرید تا مسئله بیکاری بگیرید تا مسئله بانک ها بگیرید، صندوق های قرض الحسنه بگیرید، بیمه کارگران بگیرید، همه اینها در آستانه یک بحران جدی ساختاری هستند. بانک ها در آستانه ورشکستگی هستند، صندوق های قرض الحسنه 7000 تا هستند، هر روز یکیشون مبلغ میشه. برای اینکه 4 تا بانک رو همین هفته اخیر دولتی کردن، بانکایی که وابسته به سپاه بودن، وابسته به ارتش بودن، در آستانه ورشکستگی بودن، تمام باختایی که در نتیجه وامهای دزدی چپاول اموال بانک صورت گرفته الان منتقل کردن به مردم، ولی نمیتونن همه بانک ها این کار رو باش بکنن. میزان بدهی که بانک ها دارن بسیار بسیار عظیمه، ارقامش رو میشه در آورد. جمعیت رو نگاه بکنید، بیکاری رو نگاه بکنید، زنان تحصیل کرده ایران 60 و چند درصدشون بیکار هستن و تازه این رقم رسمی خود این هاست، رقمیست که واضحه رقم ساختگیست. برای اینکه نه زنانی که از استیصال دیگه دنبال کار نیستن تو این رقم منظور شده و تعریف اینها از بیکاری طبق تعریف جدیدشون اینه که شما در 2 هفته قبل از اینکه این آمار رو بگیرن 1 ساعت کار کرده باشین. خب واضحه که این جوکه، ولی حتی با تعریف جوک خود اینا بگیرید، بالای 60 چند درصد زنهای ایران که الان 60% فارغ التحصیلهای دانشگاه ایران هستن بیکار هستن. اینا امکان این که بتونن این تعداد کار لازم ایجاد بکنن برای جامعه ایران ندارن. اینا باید سالی 1 میلیون، سالی نزدیک 1 میلیون به کسانی که بالقوه بخش از نیروی کار ایرانن اضافه میشه. اینا 2 سال پیش مثلا 170 هزار تا کار تونستن ایجاد بکنن، یعنی هر روز این بار اضافه میشه. ولی رژیمی که سبوییت داره، رژیمی که یه عده حقوق بگیر داره، 100 خورده هزار نفر سپاه داره، حداقل چند صد هزار بسیجی داره که از رژیم رانت میخورن، بچه‌شون بدون کنکور دانشگاه میره، بچهشون بدون کنکور استاد دانشگاه میشه، قرارداد میگیرن، لفت و لیست میکنن، این اموال از بین رفته، این مملکت خب تو جیب اینا رفته دیگه. اینا هنوز پای این رژیم هستن و به نظر من مردم هم دارن سعی میکنن یه راهی پیدا بکنن که بدون اینکه از یک جنگ ایران عبور بکنه، بدون اینکه اینها ایران رو تبدیل به یک سوریه ثانی بکنن، از این بختکی که ایران بهش دچار شده رهایی پیدا کنه.
انشالله. آقای دکتر یکی دو دقیقه مثل اینکه به وقت رفتن شما باقی مونده، و این داستانی رو که امروز مطرح شده بود در مورد فرستادن کسانی که برای پناهندگی میان به مناطقی که به عنوان سانکچوری سیتی هستند و مطرح شدن اسم شخصی به اسم استیون میلر، یکی از مشاورین جوان آقای ترامپ، اگر ممکنه تو این فرصت کوتاهی که دارید توضیح بدید، اگر نه این رو میگذاریم برای فرصت دیگری.
ببینید خب آقای استیون میلر واقعا در موردش صحبت کرد، برای اینکه موجود بسیار غریبی است و الان عملا به گفته بکنم واشنگتن پست گزارش داده که بعد از اینکه رئیس وزیر اطلاعات و امنیت رو برکنار کرد آقای دونالد ترامپ، به خاطر اینکه به اندازه کافی در مورد مسئله مهاجرت جدی نبود و به اصطلاح
قاطعیت
نداشت، گفتی که حالا دیگه مسئله مهاجرت دست توه، یعنی او الان این کل این قضیه دست اوست و نظرات بسیار بسیار به گمان من افراطی داره، و بعد اینکه این افراد رو بیاریم و ول کنیم در این شهرها، از جمله مثلا شهر سان فرانسیسکو، بخونیم به خاطر اینکه هم شهر سان فرانسیسکو از شهرهایی است که خودش رو شهر ایمن اعلام کرده، سانکچوری سیتی اعلام کرده و گفته که اگر کسی در اینجا باشه ما با دولت فدرال همکاری نمی کنیم برای تبعید اینها، برای اخراج اینها، بیایم اینا رو بفرستیم در این شهر، برای اینکه اون وقت با یه تیر هم تو نشون میزنن، هم شهر رو تحت فشار به گمان خودشون قرار میدن، هم در این مورد خانم پلوسی که رئیس مجلس هست و نماینده این شهر هست به عنوان در واقع نوعی فشار. این نوع مسائل واقعا برای من اصلا شگفت انگیزه. شما الان نگاه بکنید، من یاد ندارم که رئیس جمهوری به این شکل بتونه مخالفینش رو و یا ایالت‌هایی که علیهش رأی دادن،
در مورد مخالفین واژه خیانت رو به کار برده که خیلی سر و صدا به کار برده.
خیلی بله، خیلی شما در این فرصت دیگه
خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، با سپاس زیاد از آقای دکتر میلانی و اینکه ما برنامه اونم با تأخیر شروع کردیم برای ضبط به علت اشکالات فنی، من در فرصتی که باقی مونده توضیحاتی رو دارم که فرصت نشده در قبل خدمتون مطرح بکنم و الان فرصتی هست که درد و دلهام رو باتون در میون بگذارم. عرض کنم حضورتون که مسئله اقداماتی که آقای پرزیدنت ترامپ دارن میکنن و عده‌ای از هموطنان ما به حق امیدوارند که او با سختگیری‌هایی رو که در مورد جمهوری اسلامی می‌کنه موجب بشه که کشور ما از این مصیبت‌هایی رو که بهش دچار هست و همونطور که در صحبت با آقای دکتر میلانی مطرح می‌کردم، یک فشاری باشه، یک نیروی باشه پشت مقاومت و اقدامات و تظاهرات و نارضایی های مردم در ایران که برخلاف زمانی که به گفته این افراد اوباما با بی‌عرضگی از کنارش رد شد و آقای ترامپ دارن با قاطعیت عمل می کنند. من امیدوارم که این قاطعیت و این آنچه که به نظر می رسه که قاطعیت باشه واقعا نتیجه مطلوبی به بار بیاره که همه ما بتونیم از شر این رژیم که واقعا هیچ چیزی رو واسه اون مملکت باقی نگذاشته رها بشیم. این آرزوی هر ایرانی است و فکر نمی کنم هیچ کس بخواد با این نظر و با این آرزو مخالفتی داشته باشه، جز اون گروهی که متاسفانه حضور دارن، متاسفانه بعضیاشون جزو اساتید هستن، جزو کسانی هستن که آدم حیرت میکنه وقتی پای صحبتاشون میشینه. حالا آقای سروش وقتی که از آقای آیت الله خمینی به عنوان نخبه ترین، با شعور ترین، با سیاست ترین، فهمیده ترین سیاست مدار نام میبره، ایشون تنها نیستن. در همین لس آنجلس، در همین بین افرادی که من بسیار براشون احترام قائل هستم، هستند کسانی که در درجات بالای علمی هستند و به این عقیده هستند و فکرم نمی کنم تظاهر بکنن. واقعا فکر میکنن که مثلا فرض کنید که، اجازه بدید وارد جزئیات نشم چون نمیخوام واقعا مسائل به صورت دیگری مطرح بشه، ولی به هر صورت این افراد وجود دارن و اگر ما به دموکراسی معتقدیم، خب اینم عقیده است و اینم طرز تفکری است که باید بهش احترام گذاشت هرچند باش مخالف باشیم. اما مسئله غم انگیزی که در طول 40 سال کار رسانه‌ای من در امریکا باش روبرو بودم، در این شهر فرشتگان، که گاهی من اون رو به عنوان تحت عنوان شهر فرشتگان شاخدار نام میبرم، مسئله کاری است که بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان حاضر در صحنه کردند تحت عنوان مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی و نتیجه کارشون فقط و فقط و فقط آبریختن به آسیاب جمهوری اسلامی بوده. من بارها از شروع کار رسانه ایم تا به امروز همیشه گفتم جمهوری اسلامی نیازی نداره که اینجا پولی خرج بکنه که این کارها رو انجام بده. همین کارهایی که عده‌ای دارن میکنن و کردن و ادامه دارن میدن، از برنامه هایی که واقعا مستحکم ترین واژه ها رو که سابقه نداره در امور رسانه‌ای، در تلویزیون، رادیو به کار میبرن، فحاشی که مربوط هست به فقط در بدترین مناطق و نمیدونم نقاط بدنام شهرها میشد از دهن مردم شنید، واژه هایی که یک مشت آدم بی سواد و لات و بی پرنسیپ به کار می بردند و می برند، توی رسانه ها اینها بردند و مطرح کردند. عده‌ای هم چهچه و بهبه که گفتم به خاطر اینکه توجیهشون این بود که وقتی که فحاشی میشه به مثلا فرض کنید آخوند یا مقامات جمهوری اسلامی، ما دلمون خنک میشه، ما کیف میکنیم که این طور فحاشی میکنن به اینا. بعد از همه بدتر اتهام هاییست که به همدیگه زدیم، یعنی باور نکردنی است که بعضی ها از این دوربین و از این میکروفون لعنتی، میتونم بگم برای اون میکروفون ها و دوربین های لعنتی که فقط کارشون تخریب بوده، دارن سوء استفاده میکنن، سال هاست طی همین 40 سال شروع کردن، ادامه دادن و ادامه میدن و معلوم نیست که چه نتیجه‌ای بردن از این کار. همیشه تو ذهنم اون مثال معروف دو همسایه روستایی که فرض بفرمایید احمد و محمد که هر دو خر داشتن و خر محمد مرده بود و احمد دعا میکرد که خر محمد دعا میکرد که خر، یا بالعکس، حالا اسامی مطرح نیست، یکی دعا میکرد که خر دیگری رو خدا ازش بگیره و وقتی سوال میشد ازش که چرا، میگفت که چرا دعا نمیکنی که خدا یه خر دیگه به تو بده، میگفت که من نمیخوام اون خر داشته باشه. دقیقا این مثال خیلی پیش پا افتاده و متداول در ضرب المثل های ما عمل شده در این شهر، مخصوصا در این شهر فرشتگان، مخصوصا در شهرهای دیگر امریکا، از واشنگتن، رسانه‌هایی که از اونجا فعالیت داشتن، رسانه‌هایی که اینجا سالهاست فعالیت کردن، آمدن رفتن و با هر وسیله‌ای که بوده خودشون رو نگه داشتن، با کلاهبرداری، با کارهای عجیب و غریب، با تلکه کردن مردم به صور مختلف و بعد اتهام زدن به دیگران که وابستگی به عربستان سعودی و وابستگی به اسرائیل و وابستگی به این و وابستگی به اون، و کوچکترین عمل مثبتی برای این که در اون ادعایی که دارن با بقیه همگام بشن، با بقیه هم صحبت بشن، با بقیه همکاری بکنند و یک جمع قوی رو به وجود بیارن برای رسیدن به اون صحبتی که مدعی اون هستن، یعنی دموکراسی، هیچ کاری نکردن. و من بعضی وقتا فکر میکردم که این مسائل منتفی شده دیگه، یواش یواش این گونه افراد رنگ باختن دیگه، میبینن که محلی از اعراب واسه شون وجود نداره، کنار رفتن دیگه، خودشون تو پوزشون خورده. ولی نه، و تأسف آور اونجاییست که یه عده به این افراد کمک میکنند و از این شارلاتانیزمی که اینها دارند مطلع نیستند و با سادگی و با واقعا همون به اصطلاح خوی وطن پرستی که دارند سعی میکنند که به یه صورتی به این گونه فعالیت هایی که فکر میکنن برای سقوط جمهوری اسلامی میتونه مؤثر باشه کمک میکنن. تا روزی که ما مردم به واقعیت نگاه نکنیم و فقط اون چیزی رو که دوست داریم بشنویم بهش توجه داشته باشیم و فکر بکنیم که با فحاشی دلمون خنک میشه، من فکر میکنم که داریم به بیراهه میریم و این اشتباه هموطن عزیز. ما باید بیایم نگاه بکنیم ببینیم همه جوانب رو در نظر بگیریم. آقای ترامپ ممکنه که واقعا کمک بزرگی باشه برای ساقط کردن جمهوری اسلامی یا به گفته خودش اصلاح جمهوری اسلامی، ولی ببینید در داخل امریکا با مسائلی که مطرحه با چه مشکلاتی روبرو هست و چه مشکلاتی رو خودش ایجاد کرده. و اگر راجع به این مسائل صحبت نکنیم، بسیاری از خبرها رو روش سرپوش گذاشتیم، از کنارش گذشتیم و یا خودمون رو سانسور کردیم. هنوز که هنوزه این خودسانسوری در وجود بسیاری از ما وجود داره و بندم از این موضوع مستثنا نیستم و اعتراف میکنم. خیلی وقتا فکر میکنم که واقعا ارزش این رو نداره که یه عده از من آزرده خاطر بشن به خاطر مسائل واقعی و مسائل روزی رو که عنوان میکنم تو این برنامه و فکر بکنن که بنده مثلا دشمن آقای ترامپ هستم و دوست آقای اوباما و یا بالعکس. نه، من یک ایرانی هستم، دلم به خاطر مملکتم میتپه، آرزوم اینه که قبل از اینکه از این دنیا برم که فرصت بیشتر زیادی هم باقی نمونده بتونم یک بار دیگر پا بذارم روی خاک مملکت خودم. اونجا مملکت من هم هست، مملکت شما هم هست. اینی که بعضی از هموطنانمون میرن ایران و میان بهشون وصله میزنن که اینا جزء جمهوری اسلامی هستن خطاست هموطن عزیز. من خیلی سرتون درد آوردم، فرصتی پیش آمده بود که باتون درد دل کنم. از شما خداحافظی میکنم، تشکر میکنم از اینکه بیننده برنامه بودید، از مهمان ارجمند برنامه جناب میلانی تشکر میکنم و از سپهر عزیز، و تا برنامه دیگر و فرصت دیگر، روز و روزگار به شما خوش.